متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حاصل بحث قبل این شد که در باب مضمون و محتوای وحی نبوت در خصوص کتاب آسمانی که به عنوان محتوا و مدلول یا مضمون وحی به انبیا مطرح است، کتاب شریعت از ویژگی های انبیاست. حالا ما چه قائل بشویم که همه انبیا دارای کتاب شریعت بودند یا بعض از انبیا؟ در هر دو صورت از نظر مانع اغیار بودن این کتاب شریعت ملاک و معیار است. فرق بین این دو قول از جنبه جامعیت افراد است، نه مانع اغیار بوده. از حاصل بحث این هست که ما اگر بخواهیم یک شاخصی ویژگی برای وحی نبوت بیابیم که اگر اون ویژگی را در جایی بر اساس این ویژگی اگر خواستیم قضاوت بکنیم که اگر به غیر انبیا هم وحی می شود چه تفاوتی دارد با وحی مربوط به نبوت و انبیا، این را می توانیم به عنوان یک شاخصی مطرح کنیم. وحی به غیر انبیا ممکن است، اما وحی شریعت نیست و نخواهد بود. پس این می شود شاخص. بحث ما همین است دیگه، چه چیزی وحی نبوت را از وحی غیر نبوت، وحی مربوط به غیر انبیا، ممتاز میکنه، فصل ممیزه. خب این میشه وجه ویژگی. علم به کتاب شریعت چطور؟ آیا علم به کتاب شریعت نیز از مختصات انبیاست و غیر نبی؟ نمیشود عالم بشود به معارف و حقایقی که در کتاب شریعت است؟ گفتیم که نه، این از ویژگی ها نیست. اون چه که از ویژگی است این استش که کتاب شریعت اولا و ابتداعا به پیامبر وحی می شود و او اون کتاب را از جانب خدای متعال برای مردم می آورد. حالا بعد از اینکه این کتاب آمد در اختیار مردم قرار گرفت، فردی، افرادی، کسانی شایستگی این را پیدا کنند که به محتوای این کتاب، معارف این کتاب از طریق علم لدنی، نه علم اکتسابی فکری، بلکه از طریق علم لدنی به معارف و حقایق کتاب آگاه بشود. این دیگه از مختصات نبی نیست. اون چیزی که از مختصات از همان ایحاء، وحی شدن در مرحله اول که این کتاب شریعت را پیامبر می آورد. دلیل این مطلب چیست؟ گفتیم که از خود قرآن کریم این را ما استفاده می کنیم، زیرا در سوره مبارکه واقعه در باره قرآن می فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اینجا استثناء کرده، لا یفهمه، لا یمسه، چه چیز را؟ نه کتاب نازل را، بلکه کتاب مکنون را. یعنی این کتابی که در اختیار مسلمان ها از قرآن کریم، اون مقداری که نازل شده، تنزل یافته، بله اینها را غیر مطهرون هم می توانند مقداری بفهمند، البته با تفاوتهایی که هست. اما این کتاب را یعنی این قرآن را در آن مرحله عالی که در کتاب مکنون یا در همان لوح محفوظ است، در ام الکتاب هست، فهم این کتاب در آن مرحله کار حرکت نیست. این آن متحرون رو می فهمند ایرا این آیه شریفه می فرماید. قید هم نکرده، اطلاق داره متحر بودن ملاک هست، فرشته باشد، نبی باشد، غیر نبی باشد، فرقی نمی‌کنه. چون وصفی که در اینجا آمده شخص نیست، وصف عنوان متحر بودنه، اینم طهارت ویژه. حالا این ممکن است از ملائکه باشه، ممکن است از انبیا باشه یا غیر انبیا باشه. در مصداق شناسی دلیل می‌خواهید. ما فعلا سخنمون در معنا و مفهوم آیه است که اطلاق داره. و جالب اینجاست که همین مطلب را در بین مفسرین اهل سنت بعضی این عمومیت را گفتن که از این آیه فهمیده می شود. حالا بحث مصداقی نیست، بحث معنا و مدلول این آیه لا یمسه الا المطهرون هست که عمومیت داره. از جمله در تفسیر طبری، خب می شناسی طبری که از بزرگترین مفسران اهل سنت از متوفای 310 هجری قمری، از قدما و از اکابر مفسرین اهل سنت، ایشان می گوید و الصواب من القول من ذلک عندنا، سخن درست و ثواب نزد ما این است که ان الله جل ثناؤه اخبره ان لا یمس الکتاب المکنونه. خوب دقت کنید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی ضمیر را لا یمسه، مرجع ضمیر کتاب مکنونه، نزدیکتر هم هست دیگه. انه لقرآن کریم بعد فی کتاب مکنون لا یمسه، ضمیر را به کتاب مکنون برمیگردانه. میگوید اخبر ان لا یمسه کتاب مکنون الا المطهرون فاما بخبره المطهرین. پس بنابراین خداوند با این خبری که داده تأمین داده است مطهرین را. ولم یخصص بعضم دون بعض، مصداق معین نکرده. اگر مصداق معین کرده بود خب اون وقت مشکل بود از اون مصداق عدول کردن، تنقیح مناط باید میکردیم و از این چیزا. اما اینجا ظاهر کلامه، منطوق کلامه، منطوق التزام و نمیدونم را تنقیح مناط و امثال اینا نیست، خود ظاهر کلامه، منطوق کلامه. لم یخصص بعدا دون بعد فالملائکه من المطهرین. حالا وقت مصداق میخواد بیان بکنه، ملائکه هستن، اونا شامل میشه، یعنی ملائکه از این کتاب متن آگاه طبق آیه. مصداق دیگه و الرسل و الانبیاء من المطهرین، مصداق دوم انبیاء هستن، رسول انبیاء هم این کتاب متن را درک میکنن، این مصداق مطهرین میشن، این المتحری. بعد میگوید دیگه بعد از این مصداقشون نمیده آیت طبری. اما ببینید میگه چی؟ میگه و کل من کان متحرا من الذنوب فهو من من استثنیه. جالبه، مصداق ملائکه رو گفت، انبیا و رسول رو هم گفت، نبد درست فهمیده آیه اطلاق داره، عموم داره، نمیشه محدود کرد، دلیل نداریم. میگه باید شما دلیل بیاورید بر مطهر بودن هر کس، بر هر کس دلیل آوردید و مطهران میشه مصداق آیه. مورد فرمودی کسی اگر رو باید نه آقا نیست حتما تفسیر به رأیه، کسی اگر رو آن نگویید غیر از این خلاف قرآن، هم میگیم تو خلاف قرآن داری میگی، به چه دلیل داریم تعمیم را تخصیص و تقیید میزنیم؟ دلیل میخوام بله، مصداق باید دلیل داشته باشه. اگر دلیل آوردیم که غیر از انبیا رسول کسی مطهر است، اونم درک میکنه این را، درک و فهمی مثل ملائکه مثل انبیا. کل من کان مطهرا من الذنوب فهو من استثنیه و اونی به قوله الا المطهر. اونیه اینه که ما میگیم قائل کلام قصد کرده، مقصود گوینده کلام است. اگر مطهر بودن ثابت شد، یه کسی بگوید آقا اینا بگه قلوب بس نگو، داره خلاف خدا حرف میزنه، خلاف قائل این سخن حرف میزنه. قصد القائل عموم را بله باید دلیل بیاورید که رسول که مطهرن دلیل داریم، انبیا و ملائکه مثلا مطهرن دلیل داریم، حالا غیر از این هم دلیل داریم، باید دلیل بیاورید. از این مطلب خاطرتون باشه، بیان خیلی زیبایی که من از آقای طبری جلد 28 در همین تفسیر آیه سوره داغ است دیگه، جلد 28 صفحه 241. خب گفتیم دلیل باید بر مطهر بودن اقامه کنیم. ما برای اهل بیت پیغمبر علیه السلام در قدم اول اهل الکسا، در مرحله اول بر اهل الکسا از قرآن به اضافه احادیث متواتر یا متضافر معتبر داریم علیه السلام. این سراغ آیه تفسیر، آیه تفسیر 33 احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس حلیلی مطلقا، هیچ قید نداره، حلیلی در که ریشه‌اش هم شیطانه، رجس منشأ شیطانه، در عقیده باشه، در اخلاق باشه، در رفتار باشه، هر اعوجاجی رجس، این مطلقا برطرف شده از اهل بیت. خب اهل بیت کیا هستن؟ این آیه میفهمد اهل بیت مطهرن. خب کیا هستن؟ احادیث معین کرده دیگه، تفصیلش در بحث مربوط به آیه شریفی تطهیر. یه دفعه یادم هست دو سه روزی دو سه سال قبل از این که بنده رفته بودم زاهدان و اونجا همچون بحث ما بحث مثلا اهل بیت بود، برگشتیم آمدیم حاصل مباحث اون کلاسات را مثلا عزیزان عرض کردیم که چه گفتند و چه گفتیم و نتیجه چه شد و دیگه تا آخر استنادن به کتب اهل سنه فقط این در اینجا اونجوره و اکثر اهل سنه این که بعضی ها میگن اینجور بسیار شعاری حرف میزنن دروغ میگن. اکثر مفسرین اهل سنه معتقدند که اهل البیت در این آیه ازواج نیست، نه خصوص الازواج، نه اضافه ازواج به اضافه اهل کسا، میگم نه اهل کساس اینجوره، چون اهل کسا پیامبر است، امیر المؤمنین است، حضرت صدیقی طاهر است، امام حسن است، امام حسین علیه السلام است، این اهل کسا نه هستن، بنابراین هم مصداق مطهر هم دیگه. خب این را دیگه من بیش از این مقدار مطلب نمی کنم. المیزان و همخواستید خب خیلی خوبه که رجوع بفرمایید. ایشان هم در نهایت وقتی بحث می‌فرماید علامه طباطبایی می‌فرماید المتطهرون هم الذین اکرمهم الله تعالی به تطهیر نفوسهم کل ملائکه الکرام والذین طهرهم الله من البشر قال تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا سوره احزاب. ولا وجه لتخصيص المتحرين بالملائكة كما عن جل المفسرين لكونه تغييدا من غير مقيد، تغيير بدون اي مقيد. اذا در ذيل همین آیه شریفه آیات مربوطه به سوره واقعه فصل 19 دیگه بعد بیشتر از این رو ملاحظه کنید. من خاطر بحث ما این شد بعد علم به کتاب شریعت، علم خارق العاده، علم لا عن فکرن، علم لدنی که مخصوص افراد معصوم هست، این از اختصاصات انبیا نیست. ولی بله من جاء بالشریعه اوحی الیه کتاب الشریعه جاء به، این میشه از مقام نبی، این میشه فارغ. و اما میرسیم به مسئله سوم که بحث حکم است. آیه 89 سوره مبارکه انعام اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة خاطر شریف عزیزان هست، نبوت را اول بحث کردیم، کتاب را هم که بحث کردیم، اما حق در باری حق ابتداعا چهار تا قوله که یعنی چی؟ آتیناهم الکتاب و الحق یعنی چی؟ این اقوال ناس، یک حکم یعنی قضاوت داوری، آتیناهم الحکم یعنی مقام حکومت و قضاوت و داوری کردن. قول دوم گفتن حکم یعنی حکمت، مقصود از آتیناهم الحکم یعنی آنها را حکمت دادیم. قول سوم گفتن یعنی عقل، اولئک الذین آتیناهم الحکم ای العقل. قول چهارم گفتن مقصود از حکم در اینجا این آیه علم، علم به معارف کتاب، یعنی کتاب را به آنها دادیم و سپردیم، علم به حقایقش را هم به آنها دادیم. اینجور نیست که فقط کتاب را به عنوان راوی گرفته باشن، نه. این شد چهار تا نظریه که در اینجا نقل کردن. منابعش خواستید مراجعه فرمایید، مجمع البیان جلد دو صفحه 331، المنار جلد 7 591، تفسیر بیضاوی جلد 2 32. تفاصیل دیگر هم نیاز داره از این دو تا خدمت هست. خب از این شد چهار تا نظری. به نظر حدیث دو قول سوم و چهارم یعنی عقل و علم و معرفت به حقایق کتاب را می شود به قول دوم برگرداند. قول دوم چه بود؟ حکمت. حکمت چون حکمت یعنی که حکمت یعنی معارفی که درستند و نافعند. حکمت یعنی و من یؤتى الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت یعنی علم درست استوار خلل ناپذیر، چون میدونید دیگه ریشه حکمت اینا استواری و خلل ناپذیریه. منع از، منع از اینکه چیزی برش آسیب وارد بکنه. خدا هم که حکیمه این معناست، قرآن که حکیمه این معناست، خلل ناپذیری استواری. قطعا وقتی که یک معرفتی استوار خلل ناپذیر شد در مقام عمل هم سودمنده، یعنی بشر را به کمال و سعادت میرسه. این معنی حکمته. خیلی خوب، اونایی که اومدن گفتن عقل، عقل در واقع عقل راستین ها، عقل خالص، عقلی که وهم درش نفوذ نکنه، اون آدم به حکمت میرسانه، ابزار حکمته. بنابراین میشه برش کردیم عقل را به همون نظریه رو بگیم که حکمت، عقلم وسیله و ابزار و عداد همون حکمت. کمانی که اونایی که گفتن که مراد از حکمت معارف است، علم به معارف کتاب، خیلی خوب گفتیم حکمت یعنی معارف راستین استوار و نافع. معارف کتاب چیه؟ همین هست دیگه. کتاب نظر حقیقی میشود اون دو قول رو برگردیم به قول دوم. پس ما میمانیم دو نظریه. آیا مقصود از کتاب در آیه شریفه حکم به معنای چیز است؟ حکم به معنای قضاوت داوریه یا به معنای حکمت؟ لکل وجه. حالا البته تفسیرین که اینا بعد دیدن دلیل آوردن، شاهد آوردن. کسانی که قول حکم را به معنای داوری و قضاوت تفسیر کردن، منهم العلامه الطباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، اینها استناد میکنم به مرحوم مجمع همینطور است. من چند تا از مثلا کشاف، چند تا از صفات نگاه کردم، میگن مراد حکم است، همون قضاوت است، مقام قضاوت است و پیل الحکم است. یعنی اول مثلا مجمع البیان اول میگوید همون مقام قضاوت، بعد میگوید وقیل علی حکمت. کشاف هم همینجوره میگه حکمت. من علامه که اصلا راست و مستقیم اینو برمیگذینه، میگه مراد از حکم همان حکومت قضاوت داوری است. به چه دلیل؟ دلیلشون را مکرر در من توی این بحث قبلی اشاره کردیم به مناسبتی. میفهمن وقتی که شما ببینید در آیات شریفه از نبوت سخن گفته میشود بعدش هم کتاب الهی سخن از چیه؟ سخن از لیحکمه لیحکمه و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکمه بین الناس. این از آیات نبوت عامه 213 بقره است. همان که در آیات دیگر این مطلب آمده که خداوند متعال به پیامبر عظیم الشان اسلام همین مطلب را آورده، همین تعبیر را داره، درباره حضرت موسی و تورات این تعبیر را داره، در رابطه با داوود داره، مکرر در قرآن راجع به انبیا بحث حکم و حکومت و قضاوت و فحکم بینهم بالحق، فحکم بین الناس بالحق، فحکم بین الناس ما اراد الله، از این تعبیر متعدد داریم. این چون من قبلا اینا را تو بحثای قبلی عرض کردم ولی خیلی گفتم معطل نشد. پس این نظریه اول که دلیلش را این آیات میگیره. و اما نظریه دوم که حکمت میاره، اونم میگه آقا در بعضی از آیات داریم مثلا متعدده که بعد از خطاب از حکمت سخن گفته، مثلا همون آیات مربوط به پیامبر گرامی اسلام که چند جا آمده، یعلمهم الکتاب اول حکمت، یعنی بعد از کتاب حکمت مثلا شده، یا مثلا راجع به حضرت یحیی میفهمد و آتیناه الحکمت طبیعی. خب حضرت یحیی در کودکی که قاضی و قضاوت و داوری نداشت، گفتن مراد از حکم در این آیه یعنی به معنای حکمت. بله او حضرت یحیی در بچگی به دست کودکی اما حکیم بود، دانا بود، فهیم بود، مراد از حکم در اینجا گفتن به معنای همون حکمت. یا درباره حضرت مسیح می‌فرماید و یعلمه الکتاب و الحکمه، خدا به حضرت مسیح کتاب و حکمت را داده. این هم شاهد آوردن این آیات که بعد از کتاب از حکمت سخن گفته شده. ملاحظه می‌فرمایید این هم شواهدی است که قائلین به قول دوم بر نظریه خودشون آورده که مراد حکمت، به دلیل اینکه در اون آیات که فهمد به یحیی حکم دادیم ما حکمت رو، به عیسی حکمت دادیم، به انبیا آل ابراهیم حکمت دادیم. این اجمالا ادله قول دوم. یک نکته عرض میکنم، ببینید اگر به آیات دقت بفرمایید، آیاتی که درشون حکمت آمده مربوط به نبوت عامه نیست. معمولا یک پیغمبر، چند پیغمبر، مثل پیغمبر گرامی اسلام، مثل حضرت یحیی، مثل حضرت عیسی، این موارده که کتاب دنبالش حکمت آمده، در حالی که مسئله حکم و داوری در آیات نبوت عامه آمده، مثل آیه 23 سوره بقره. شما می‌فرماید انزل معهم الکتاب بعد لیحکم بین الناس فیما اختلف. این معنیش اینه که انبیا کتاب که داشتن، حالا یا بالاصاله یا به تبع هر چه، اینا مقام حکم داشتن بر اساس کتاب. پس بنابراین اصل اولیه اونی که در باب نبوت مطرح است چیه؟ اینه که بعد از کتاب مقام حکم و داوری است. منتها سازکار این حکم و داوری، سبک و سیاق حکم و داوری ان حکمت است. این من فرمایش آقا رو به نظرم مناسب تره. اینم شاهد بیاوریم چون که اونجا آیات نبوت عامه است، بحث حکم وصف شده به کتاب، به انبیا. پس میشه بعد ما من نبی الا اینکه او در ارتباط با کتاب شریعت است، حالا اون بحث قبلی یا خودش داره یا بالاخره کتابش پیغمبر قبلی در کنار او حکم هم هست و حکم بکنه. لذا علامه همون مراد کتاب شریعتشون بس حکم آمده. بنابراین همه انبیا دارای مقام حکم و مقام قضاوت بودن. آیا برای همه انبیا شرایط تشکیل حکومت و قضاوت و غیره و اینا رخ داد؟ اون بحث آخر ما این مقام را داشتن. حکمت بعد معنی چیه؟ حکمت عرض کردم در راستای اون مقام حکم و داوری، هم باید کتاب را که مبنای حکمت بفهمد حکمت داشته باشه، کتاب را بفهمد، هم در تشخیص مصادیق و موارد حکیم باشه. این حکمت دو تا جلوگاه داره، یکی فهم معارف خود کتاب که مبنای حکم است، یکی هم چی؟ یکی هم فهم مسائل خاص، موارد خاص که عذابت او درست باشه، عادلانه باشه. لذا به نظر حدیث همین فرمایش که امثال علامه طباطبایی و دیگر مفسرین برگزیدن که حکم را در این آیه شریفه به معنای قضاوت گرفتن، این مناسب تره. یه نکته هم بگم دیگه وقت تمام شد، یه نکته هم اصلا بعد نیست در ختام این بحث، با این است که این مقام است که نمی نشیند این جایگاه مگر نبی یا وصی نبی. مقام مقام خیلی بوده، زد مختصات مقام امامه، مقام قضاوت. هر کسی نمیتونه قاضی بشه، باید به اذن امام ولی امر باشه قضاوت. حالا قضاوت های موردی که خدا منشون بحث آخر است، اونی که شأن قضاوت داره در جامعه شأن نبی و شأن امامه. اینات کنید، اگر کسی مقام قضاوت داشته باشه به معنای کلمه، این مقام علم و حکمت هم باید داشته باشه. نمیشود خدای سبحان کسی را به مقام قضاوت برگزیند بدون اینکه دارای مقام علم و حکمت به معنای کامل باشه. لذا میخوام یه نکته اینجا از کنم خدمتتون. لذا درباره امیرالمومنین علیه السلام یک روایتی داریم از پیامبر که شیعه و سنی نقل کردن. اون روایت چیه؟ پیغمبر فرموده است اقضاکم علی. این روایت شیعه و سنی داره، درست؟ علمای ما، نه فقط علمای ما، حالا عرض میکنم یک عبارت میخوانم خدمتتون، علمای ما را کشف المراد رو دمه دست کنه دیگه، که شما رجوع کنید ادله افضلیت علی ابن ابی طالب که میاره، یکیش همین حدیثه، یکی از ادله افضلیت همین حدیثه. پیغمبر فرموده از اقضاکم علی، میگویم اقضاوت متلزم سایر علوم است، پس علی‌المؤمنین در همه علوم از ما برتره.
ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشیت و مرام توست. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشیت و مرام توست. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جل می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جل می کند نور حکمت و یقین. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشیت و مرام توست. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشیت و مرام توست. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جل می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جل می کند نور حکمت و یقین. ای امام